أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت پیرامون بحث سوء بود. بدی گاهی مربوط به فکر انسانه، فکر انسان گاهی نسبت به بقیه افراد بد فکر می کند، اسم اینا می گذارن سوء ظن، و گاهی انسان بد عمل می کند، این سوء فعل است. گاهی بد روحیه و بد عادتی دارد، اسم میذارن سوء خلق. گاهی بد رفیق دارد، سوء قرین بهش میگوین. اینا نکاتی بود، حالا موارد دیگه هم داشتیم. من صحبت رو امشب از چند تا آیه قرآن میخوام مطرح بکنم که آیات قرآن هم تو این زمینه زیاد برای ما مطالبی رو بیان کرده. تو این چند شب گذشته از آیات قرآن کمتر محضر قرآن استفاده کردیم. یکی آیه 34 سوره فصلت هست که بدی و خوبی رو میگه اینا در عرض هم نیست. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، فکر نکنید بدی و خوبی اینا از نظر ارزش تفاوتی نمی کنه. وقتی میگه تفاوت نمی کنه، شما میگید خب کدوم بهتره؟ دیگه تو آیه شریفه نگفته کدوم بهتر، چون واضحه. فقط در عرض هم رو میگید نیست، و دیگه کسی نمیگه که بدی بهتر از خوبیست. فطرت انسان ها چون این رو قضاوت میکنه، آیه شریفه فقط نفی تساوی رو کرده، اما نفرموده که بدی بهتر نیست یا خوبی بهتره. اونو گذاشته به قضاوت خود شما که قضاوت میکنید. نکته ای که در این آیه بیان میکند این است که حال که اینها یکسان نیست، پس تو اعمالتون هم برخورد یکسان نکنید، انتخاب خوب بکنید. ادفع بالتی هی احسن، با اون روش بهتر دفع بکن بدی افراد را. اگه اومد یک کسی با شما بدی کرد، شما میتونید با بدی جوابش رو بدید، بگی یه فحش داد، منم یه فحشش میدم. او آبروی منو برد، منم آبروشو میبرم. او یه خسارت به من وارد کرد، منم یه خسارت بهش وارد میکنم. کاری که متعارف تو جامعه هست، و اونایی که تربیت ندارن گاهی بدتر، میگه اگه یه فحش دادی من 10 تا فحشت میدم. این خیال میکنه که مثلا زیدست او قرار میگیره، میگه من 10 برابر جوابتون میدم. تو حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام میفرمان اگه کسی بهت گفت اگه یه فحش دادی من 10 تا فحشت میدم، شما تو جواب بگو که اگه یک فحش دادی از من هیچ فحشی نخواهی شنید. اونایی که تو درس های اهل بیت علیه السلام تربیت یافتن اینطوریه، او داره با تندی این کار میکنه، این جوابشو اینگونه میده. تو سوره مائده هم ملاحظه کردید که جریان حابیل و قابیل رو وقتی بیان میکنه، قابیل همین رو میگه، میگه اگر میگه من تو رو میکشم، حابیل میگه که اگه تو دست دراز کنیم برای بکشی، من هیچ وقت دست دراز نمی کنم تو رو بکشم. یعنی اینطور نیست که تو اگر قصد کشتن من رو داری، منم قصد کشتن تو رو بکنم، بگم تلافی میکنم. نه، اینطوری نیست. خب این یه نکته ایست. اونهایی که تربیت دینی دارن بدی رو با بدی جواب نمیدن. قرآن در این آیه 34 سوره فصلت یه نکته زیبایی رو در نتیجه بیان کرده. فرماد اگر بدی رو با خوبی جواب دادید، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، یه برتر میبینید اون کسی که با شما دشمن بود برگشت و ارتباط خوبی پیدا کرد و رفیق نزدیک، رفیق خونگرم با شما شد. این نتیجه این است که بدی او رو با خوبی جواب بدید. از این آیه میفهمیم انسان اختیار در انتخاب حسن و سو هم داره. این چیزی که اشعری ها معتقدن که انسان مجبور است در اعمالش و خداوند او رو مجبورش میکنه، کسی که کار خوب یا بد میکنه خداوند داره این اعمال رو انجام میده و انسان یه واسطه بیشتر نیست. مثل اینکه شما مثلا با دستتون کلید رو میچرخونید، در رو باز میکنید، میگید اینجا دست من کاری نیست، منم دارم تصمیم میگیرم، این دست واسطه ایست برای انجام کار و انتخاب با من است نه با دست من. دست نمیتونه خودداری بکنه، وقتی من تصمیم میگیرم در رو باز کنم دست دیگه میچرخه دیگه. اونا میگن خدای متعال وقتی تصمیم میگیره کار خوب یا بدی رو توسط انسان ها انجام میده و انسان ها اینجا هیچ کار هستن. و اگه این طور بود این آیات معنا نداشت. ما بیش از 500 آیه میتونیم تو این رد کلام اینها بیاریم، از جمله همین آیه رو. وقتی قرآن میفرماد ادفع بالتی هی احسن، داره ارشاد میکنه به انتخاب شما، میگه شما میتوانید کار خوب بکنید، کار بد بکنید و راهنماییتون میکنه به کار خوب. یه صاحب مغازه‌ای که فرض کنید یه شاگرد داره در مغازش، نصیحت کنید به این شاگردش، میگه کار خوب بکن، با مشتریان مثلا خوب رفتار بکن، این معناش اینه که این شاگرد هم میتونه کار خوب بکنه هم میتونه کار بد بکنه، حالا راهنماش میکنه میگه کار خوب بکن. یه وقت هم صاحب مغازه راهنمایی به کار بدش میکنه، میگه با مشتریان اینطوری برخورد کن، سر مشتریان کلا بگذار، فریبشون بده، اینا ممکنه اینطوری هم باشه. همه اینا دلیل بر اینه که اون شاگرد انتخاب داره، حق اختیار داره. خدای متعال وقتی به ما کار خوب رو دستور میده، میگه کار خوب بکنه، کار بد نکنه، این معناش اختیار انسانه. البته خیلی سخته، خیلی سخته. آیه بعدشو خودتون دیگه ملاحظه بکنید، و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فرماد این که بخواد یک کسی کار بد رو با خوبی جواب بده، اینا تنها کسانی بهره دارن ازش که روحیه صبور داشته باشن. بعد میفرماد و این حالت رو تنها کسانی دارن که صاحب بهره اخلاق بزرگ باشن، اونایی که اخلاق بزرگ دارن، اخلاق بسیار زحمت کشیدن، اونها میتونن. در آیه 4 سوره قلم پیامبر میفرماد انک لعلی خلق عظیم، اونایی که خلق عظیم الهی دارن اینجا میتونن. لذا اهل بیت علیهم السلام رو داریم، یه مواردی که مثلا یه کسی میمد توهین میکرد، فحاشی میکرد به امام، میبینید امام هیچ عکس العمل منفی ندارن، میگفتن اگر شما جایی نداری بیا بریم منزل، حالا امشب مهمان ما باش، و میبایدندش، ازش پذیرایی میکردن، قضا جلوش میگذاشتن، باش اصلا کاری به این نداشتن که او توهین کرده یا نکرده، چون توهین او رو جاهلانه میدانستن. حدیث هم داره که جاهل دشمن عالم است، اما عالم خودشو دشمن جاهل نمیدونه. تفاوت این دو تو چیه؟ تو انسانیت که نیست که، هر دو انسانه. چرا جاهل خودشو دشمن عالم میدونه؟ از کنار عالم هم که رد میشه سلام که نمیکنه، چی روش هم اظهار میکنه؟ چرا؟ این نشونه جهلشه، جهلش به اون دستور میده، نادانیشه. عالم چرا خودشو دشمن جاهل نمیدونه؟ عالم به خاطر علمش نور داره، اون نورانیتش میفهمه که این آقا بچه هست نمیفهمه. چطور بچه اگه خودش نجاست کاری میکنه پدر و مادر رو اذیتش که نمیکنن؟ میگن بچه هست، تازه تمیزش هم میکنن. عالم شفیق جاهله، دلسوز اوست، نگران عاقبت اوست، نگران اعمال اوست، نگران خشم خدا بر اوست، نگران اینه، بذار دنبال این هست که یه جوری او رو هدایتش بکنه. یک آیه، یه آیه هم راجع به دشمنان عرض بکنم. دشمنان دین که حالا تو بحث هسته‌ای هم شما ملاحظه میکنید، اینا همیشه دنبال اینن که به ما ضربه بزنن. آیات زیادی از قرآن هم رو این نکته دست گذاشته، لذا ما نه تو این دوره اصلا، ما تو عمرمون هیچ وقت خوشبین به دشمن نباشیم رو بدانیم، مگر اینکه دشمن بیاد مسلمان بشه، بیاد شیعه بشه، اون بحث دیگه. اما تو دست از دینش بر نداشته، بدانید که او دنبال ضربه زدن به دین شماست و به ایمان شماست. علتش هم اینه که دین شما منافع اونها رو لطمه بهش وارد کنه، منافع نامشروعشون رو، نه منافع مشروع. منافع مشروع که فرض کنیم میان با ما معامله میکنن، خیلی کشورها میان با ما معامله دارن، خب ما خرید و فروش باشون داریم، خرید و فروش با کفار که اشکالی نداره، که جنس بهشون میفروشیم پولشون میگیریم، یا جنس ازشون میخریم پولشو بهشون میدیم که اشکالی نداره. که این گردشگرایی که میان اینجا خب خرید و فروش میکنن، چه اشکالی داره؟ اینکه ما که مزاحم اونا نیست، ما مشکل اون وقتیه که یه دشمنی میخواد بیاد اینجا منافع ما رو توش تصرف بکنه، میخواد تصرف تو حکومت ما بکنه، حکومت ما رو سرنگون بکنه، میخواد تو مسئولین ما دخالت بکنه، یکی جابجا بکنه، همین کاری که زمان طاغوت میکردن، که حتی نظام رو جابجا میکردن، دستور بهشون میدادن، قوانین رو تو مجلس میگفتن این قوانین رو باید تصویب کنید به نفع آمریکا، به نفع کی، اونا هم میکردن دیگه. تو تقطیع کشورمون ملاحظه بکنید، همین کشور افغانستان زمان ناصرالدین شاه بخشی شو، همین انگلیسی ها اینا اومدن این کار رو کردن، که اومدن یک دخالت هایی کردن تو کشور ما، روسیه از اون طرف که اون وقت شوروی بود، خب اونا هم از اون طرف اومدن، یه دیگه تاریخ رو نمیخوام حالا تکرار بکنم. خب یه سری برخوردا و تنشایی شد، مسئولین شهرهای مختلف افغانستان اینا به ناصرالدین شاه اینا گفته بودن ما با شما هستیم و اعلان دوستی کرده بودن، انگلیسی ها تا فهمیدن اینا قواشون آوردن و یه سری افرادی که برخلاف اون حاکمان در هرات و کابل بودن اونا رو تحریکشون کردن، مسلحشون کردن، رفتن یه جنگی رو انداختن و خلاصه با ایران درگیر شدن و بعد توی قرارداد کشور افغانستان از ایران جدا کرد. خب انسان اینا رو ملاحظه میکنه، این خیانت هایی که انگلیسی ها در حق ما کردن و حدود 50 سال پیش هم همین بحرین از ایران جدا کردن، اینا که 7-8 سال قبل از پیروز انقلاب بود که دیگه رسما بحرین از ایران تفکیک کردند و الان هم ببینید چه جنایت هایی رو دارن تو همین کشور ایجاد میکنن. تو اون وقت انگلیس بیشتر دنبال این کار رو، بعد شام آمریکا، اینا همیشه دنبال این بودن. هفته گذشته ببینید عراق و سریع خجالت هم نمیکشه، میگن باید تجزیه بشه به 3 کشور، چیزی که با سالها میدانستیم و به عراقی هم خب گفته شده بود، مسئولین بهشون گفته بودن از 9 سال پیش تحرکاتی را اینا داشتن، کردها را از 19 سال پیش تحریکشون کرده بودن، این کاره است که این شیطنت است که اینا میکردن و کردن. اما چیزی که جلو اینا را گرفته مرجعیت نجف هست و ولایت فقیه در ایران، اینا را صفر بیدارشون کرده و آگاهشون کرده. اینا چوب خوردن از نظام ما که میدن نظام ما اونا رو بیدار که داره حمایت هم میکنن. همین داعشی که سال گذشته رفت عراق، خب اینا قصدشون این بود که بغداد رو اسقاط بکنن و بعد کشور عراق رو به 3 قسمت تجزیه بکنن و ایران به فریاد اینا رسید، سپاه قدس وارد شد، داعشی ها رو در سامرا با همین پهبادا زدن، نابودشون کردن. آمریکا فهمیدن یه سیلی محکمی خوردن، باورشون نمیاد که ایرانی که 8 سال ضربه خورده بود تو زمان صدام، حالا اینطور به کمک عراق بیاد و چون مشکلی که به وجود اینا می آوردن این بود که بعد از عراق خب می‌خواستن عراق رو تجزیه بکنن و بعد مشکل برای ایران درست می‌کردن. حالا از اون طریق نشد، منافقانه میگن، خود آمریکایی میگن ما مخالف داعش هستیم، به دروغ اینا رو میگن، اما نتیجه یه دم به خروس اینجا در میاد که میگن عراق باید تجزیه بشه به سه کشور. حالا عرضم اینه، ما دشمن رو باید همیشه بدانیم دشمن ماست. اولین کاری هم که دشمن میکنه تسلط فرهنگی است، یعنی قبل از که تسلط نظامی پیدا کنه سعی میکنه یه عده‌ای رو در ایران مدافع آمریکا بکنه و هستن هم الان یه عده‌ای تو بخشای مختلف شما ملاحظه میکنید، بالاخره هستن یه تعدادی، حتی بعضی جاسوسن، پول میگیرن، حقوق میگیرن از آمریکا و جاسوسی میکنن علیه خود ایران. و میبینید دیگه همین آقای احمد شهید که مشکلات فراوانی الان برای کشور ما درست کرده، این حالا یه نمونه شه و افراد دیگری هستن بالاخره. حالا اون که تو خارج از کشور داره شیطنت میکنه مرتب، منافقین رو ملاحظه بکنید، واقعا انسان قصه میخوره براشون که اینها ایرانی هن ولی که علیه ملیت ایران حاضرن افرادی رو بکشن، حاضرن اسنادی رو ساختگی به سازمان ملل به دروغ بدن، مشکلات برای کشور درست بکنن. خب اول چیرگی فکری است، یعنی اگر فکر یک کسی عوض شد این مشکلات رو درست میکنه. و یکی از این مشکلات فکری ها همین مسئولینی هستن که الان بچه هاشون تو انگلستان دارن درس میخونن. ما الان به خود اینا ایراد داریم، این بچه ای که فرستاده تو انگلیس داره درس میخونه، یه آینده نمیتونه مدافع اسلام باشه. امکان عقلیش هست و ممکنه در واقع خوب از آب در بیاده، اما امکانش خیلی ضعیفه. و اصلا ما ایراد داریم به اینها، این آقایی که مسئول هست اینجا چه بچه فرستاده اونجا؟ مگه اینجا درس نبود؟ مگه اینجا دانشگاه نیست؟ امکانات درسی مگه اینجا نیست؟ خب میرن اونجا تو انگلیس، بعضشون تو کانادا هستن، تو جای دیگه هستن، مگه این خسارت هایی که همینا دارن به ما وارد میکنن مگه برای ما مشهود نیست؟ بعد هم میبینید نوعاً افرادی که غرب زده هستن همین هست، همینایی که سالهایی رو در اونجا حضور داشتن و الان عربستان ملاحظه کنید وزیر دفاعش کیه؟ یک کسیست که سالها تو آمریکا بوده، وقتی میاد وزیر میشه، وزیر امور خارجش، اونم باز هم میتون. اینا وقتی که میان سر کار آمریکایی هم حمایت ازشون کنن، میبینید چه بلایی سر یمن دارن در میاره. اینا رو چیز کمیش نباید بگیریم. وقتی یه جوان رفت تو اون کشور درس خون، حالت عقده‌ای پیدا میکنه، میگه کشور ما نمیتونیم ما درست درس بخونیم، باید بریم اونجا درس بخونیم. این فکری که اون اینطوریه، بعد میگه ما نمیتوانیم روی پای خود بایستیم، باید از استادای اون استفاده کنیم، اگه آینده بیاد استاد دانشگاه ما هم بشه این مشکل پیدا میکنه. لذا ما تو نگاه اولمون به یه اساتیدی که حتی مدرک غربی دارن نگاه خوشبینانه ای نداریم، مگر خلافش اثبات بشه. و فکر غلطی بوده، اینو باید خودش اقرار بکنه، بگه من اشتباه کردم، تا حداقل ما بتونیم یه مقدار بپذیریمش. البته به همشون ما این حرفا نمیذاریم، ممکنه استثنا هم باشد افرادی که برای یه رشته های خاص تحصیلی رفته باشد، اما نوعا مشکل داره. این تعبیر قرآنه، تعبیرهای متعددی از آیات داریم. این آیه که میخوام بخونم این آیه بی‌نظیره، آیه تسلط فرهنگی رو دارد بیان میکنه. همین کاری که با عراقی ها کردن وقتی که امریکایی رفتن اونجا، کاری که کردن فوری کتاب های درسی اینا رو عوض کردن و هنوزم عراقی ها نتونستن اینا عوضش بکنن دور. یعنی با اینکه رسماً امریکا دیگه حالا حضور اونجا نداره، اما سفارتش غیر قانونی باز چندین هزار نفر به عنوان سفارت، چند هزار نفر اونجا تو بغداد نگه داشتن. اینا دارن شیطنت خودشون ادامه میدن اونجا. چند هزار نفر تو سفارتخونه معنا نداره که، اما خب نمیتونن رسما مقابل آمریکا بایستن موضع گیری بکنن. اومدن کتابای درسی عراق رو عوض کردن، این بچه ها 5 سال 10 سال دیگه اینا با چه دیدی اینا بزرگ میشن، میرن تو دانشگاه و اینه. اونا شیطنتشون اینه، دخالت میکنن تو کشورهای اسلامی، فکرها رو منحرف میکنن، بعد نخبه ها رو فریب میدن میبرن تو کشورهای خودشون، میگن بیاد اونجا درس بخونه، میبرنشون اونجا، بالاخره یک ظواهر رو نشونشون میدن، دانشگاه های ظاهرهای تو چهر میبرن اینا، که میگن دانشجو فکر کند اونجا یه خبری هست. بزرگ هم که میشه میگن ما باید ارتباط با اونجا داشته باشیم، نمیتونه روپای خودش محکم بیسته. تعبیر آیه دوم سوره ممتحنه هست، این یثقفوکم تو ترجمه های قرآن میگه اگه دشمن براتون چیره بشه، مسلط بشه، اما این ترجمه کافی نیست. اگه تسلط بود که باید بگه این یسلط علیکم، قرآن بلد بود بگه، اگه تسلط خودش کلمه عربیه، اگه دشمن بر شما تسلط پیدا کرد، کلمه ثقف به معنی فرهنگه، به معنی همون فکره. این یثقفوکم، اگه دشمن تسلط فکری بر شما پیدا کرد، یعنی بدان میاد فکرتون رو عوض میکنه، همون جنگ نرمی که امروز ازش یاد میکنن در مقابل جنگ سختی که مثلا نرم افزاری میاد نظامی رو وارد میشه، ارتشی میاد وارد میشه، اون بحث دیگه، اما جنگ نرم اینه که بدون اینکه تو پاتانگ برن توی کشوری، فکر افراد اونجا رو عوض میکنه. قرآن میفرماد این یثقفوکم یکونو لکم اعداء، بدانید اگه تسلط فکری بر شما پیدا، اینا بر شما دشمن، شما هیچ وقت دوست شما نیستن. یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم السنتهم، به سوء زبانشون رو به بدی علی شما دراز میکنه، یعنی آن چه بتونن شما رو تحقیرتون میکنن، یعنی شما هیچی سرتون نمیشه، شما علم نداری، سواد نداری، کار ازتون نمیاد. زمان طاغوت چیکار میکردن این مستشارهای خارجی تو کشور ما، همه کاره بودن. این تعبیر قرآنه، یکونو لکم اعداء و یبسطوا الیکم السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون، آرزوشون همینه که شما مسلمان نباشی برید کافر بشید، هدف آخرشون اینه، بتونن کافرتون بکنن، میکنن نشن تو دشمن شما و با شما بدی میکنن. این بدی رو شما تو دهانهاشون میبینید. در یه جا دیگه آیه قرآن باز داره که قد بدت البغضاء من افواههم، از دهانشون بغضشون کاملا مشهوده، کینه هایی که تو دلشون هی میخوان نشون ندن که یه جور آبروداری بکنن، اما آخر دهانشون وقتی دقت کنید تو گفتارشون مشخصه که دشمن شما. بعد قرآن میفرماد و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که اینا تو دلهاشون هست بزرگتر از ایناست، چند برابر این کینه دارن، ملاحظات آبرو خودشون رو میکنن، ملاحظات مردم دنیا رو میکنن. ممکنه یه دهم اون دشمنی رو بیرون بیاره، اما همون یه دهمه خیلیه. دقت کنید ببینید تو همین گفتارهاشون، الان تو خبرهایی که مرتب میشنوید ببینید چقدر بغضشون رو مرتب نشان ما میدن. من دیگه عرضم رو جمع میکنم، ما الان ماه رجبی همین سوره قل یا ایها الکافرون که شبها میخونید، این یه درس برای ماست که مؤمن باید اگه میخواد استفاده از ماه رمضانش بکنه، باید مرزشو به دشمن تفکیک بکنه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم و چرا شما عبادت میکنید، ما مرزم با شما جد. اونا نمیخواد مسلمان بشن، خب نشون، ما که تحمیل بشون نمیخواییم بکنی، اون خلاف عقل میخواد عمل بکنه، اما ما مرزمون رو باید شفاف بیان بکنیم. والا انتم عابدونم ما عبد، شما عبادت نمی کنید، نمیاد خدا رو عبادت کنید، ما هم بت رو نمی پرست. والا انا عابدون ما عبد، این مرز باید شفاف باشه، بدانیم در آستانه الان شهادت امام هفتم علیه السلام هستیم. ببینید امام هفتم یکی از جایی که دشمن ایشون رو زندان کرد علتش همین بود. ببینید امام خیلی شفاف یارانشون رو از دشمن جدا میکرد. من داستان کوتاهی هم عرض بکنم که صحبتمون جمع بکنم. از همون وقت که امام هفتم تو گهواره بودن، یکی از راویان حدیث است به نام یعقوب ابن سراج، میگه رفتم پیش امام صادق علیه السلام، رفتم منزلشون، دیدم حضرت بالا سر گهواره امام موسی علیه السلام است. من تو اون وقت حضرت تازه به دنیا اومده بود، دم پدر بزرگواش سر گهواره ایستادن، آ به قول ما خوشوبش میکنن با بچه‌شون حرف میزنن. خب رفتم خدمتشون، امام صادق علیه السلام به من گفتن به فرزندم سلام بکن. من باورم نمیشد بچه تو گهواره سلام کرد، میدونم ایشون جواب مرا دادن. بعد بالاتر از او این بود که حالا جواب سلام مرا دادن، بعد یهو گفتن یعقوب این دختری که پیدا کردی اسم که براش گذاشتی برو عوض کن، این اسم دشمنان ماست. یه مرتبه جا خورده وقت میگه یه دختری پیدا کرده بودم اسمشو حمیرا گذاشته بوده. خشم امام رو ببینید چیه، ائمه اصلا راضی نیستن که من اسم یکی از دشمنان دین رو بخوام رو بچه خودم بگذارم. گفتم برو اسمش عوض کن. گفتم چشم، زود رفتم اسم عوض کن. تو گهواره هستن، اینه توجه دارن به شیعیان که یه شیعه نیاد یه اسم خاصی رو تو اسم چرت و پرت یا بعضی اینا رو بچه هاشو میذارن، بچه پدر مادرشو آق میکنه. اینا روایت داره، فکر نکنین فقط پدر مادر بچه رو آق میکنن، بچه هم اگه بزرگ شد دید اسم ناخوشی رو روش گذارن میتونه بگه من رضایت ندارم از پدر مادر، اینا حق من ادا نکرده. میگه اسم اهل بیت علیه السلام چش بود، البته اسم یک چیز بی‌معنایی رو گذاشته، دیگه بدتر از اون که اسم دشمن خدا رو بگه. کسی که ضربه به دین زده حالا رفته اسمش گذاشته رو بچه، اینا رو باید توجه بکنی. حالا این یه نمونه ایست که امام هفتم علیه السلام تو مرز رو دارن تفکیک میکنن، ولی تو اسم گذاری تا چه رسد به عمل اجازه نمیدن یک کسی اینطور، ولو اسم نه عمل، اسم یه دشمن رو خواهد رو بچهش بگذاره، میگن نه حق نداری این کار رو بکن. اینا رو بهش توجه بکنیم و رفتارمون رو خیلی باید مواظب باشیم که امام زمان علیه السلام از ما خوشنود باشن. صلی الله علیک یا موسی بن جعفر، نام ایشون رو حالا به زبانم جاری شد، توسلی به اون بزرگوار داشته باشه. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله سالها امام در زندان بودن، هارون آقا را در زندانهای متعدد قرار داده بود، تو هر زندانی مدتی میموندن، جو زندان عوض میشود، به برکت حضور امام زندانبانها متمایل به امام میشدن، شیعه می شده. فوری هارون دستور می داد زندان رو عوض کنن، آقا رو می بردن به زندان دیگه، تا در این زندان آخر یه یهودی به نام سندی زندانبان بود، دشمن امام بود، هر گونه اذیتی از دستش بر می اومد امام را اذیت میکرد، بالاخره هم آقا را مسموم کرد، چون میدانه چند روز دیگر آقا شهید میشوند. فوری شیعیان و بزرگان را جمع کرد، یه جلسه ای ترتیب داد، گفت ببینید امامتون رو، امام سالمن، پس فردا اگر مشکلی براشون پیش آمد نگید مثل امامان قبلی ما آقا رو شهید کرد. باورش نمی اومد که امام با این که اسیر او بودن، تو زندان او بودن، اما جلو خود سنی فرمودن شیعیانم بمانید، هیچ وقت شهادت ندید، بدانید این الان مرو مسمومم کرده. سندی خیلی ناراحت شد، نمیتوانست جلو صحبت آقا رو بگیرد، اما شجاعت امام رو مشاهده کرد، صبر کرد تا شیعیان که رفتن، آمد تازیانه رو برداشت، اونقدر به آقا تازیانه زد تا اون لحظه های آخر که آقا داشتن به شهادت میرسیدن، دست و پای آقا رو در غل و زنجیر قرار داده بود. آقا در حالی که زنجیر به دست و پاشون بسته شده بود به شهادت رسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای ایمان و معرفت ما رو زیاد فرما، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، همه مؤمنین حاضرین رهبر عالی قدر و نظاممون حفظ فرما، به آن چه خیر و رضای توست همه را ما رو هدایت به او فرما، و از خشم خودت ما رو دور گردان، اموات و شهدامون رو رحمت فرما به جاه محمد.